پشت سر گذاشتی.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آمده ام کتاب خود، گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از شبکه سراسری رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. با هم دیگه قراره که انشالله یک بار دیگه بنشینیم پای سفره معارف اهل بیت علیهم السلام و حجت الاسلام والمسلمین استاد محمد هادی فلاح، با استناد از آیات قرآن کریم و روایت اهل بیت علیهم السلام به ما کمک بکنن که رذیله های اخلاقی رو از وجود خودمون برطرف بکنیم. تو برنامه گذشته استاد فلاح یک سرفصل جدید از رذایل رو برای ما مطرح کردن، رذیله‌ای که هم عرض بیماری کبره و اگر کسی در وجودش نهادینه بشه، این رذیلت تلاش میکنه هی خودش رو به دیگران نشون بده، هی جلوه داشته باشه، به نوعی به خودش مباهات بکنه در حضور دیگران و یک کیفی داشته باشه از اینکه صاحب یک بروز و ظهوری در جمع دیگرانه. رذیله ای به نام تفاخر، رذیله ای که مهمترین خصوصیتش رو استاد فلاح با استناد از قرآن به ما گفتن که رذیله ای که برای کار آدم های خیال پردازه، اونایی که خیلی خیال پردازی میکنن و متوهمن. رذیله ای که تفاخر به عنوان رذیله 6 بار با مشتقات خودش، یعنی تفاخر و مشتقاتش 6 بار در قرآن ذکر شده. حاجی فلاح سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. حاجی، جلسه گذشته فرمودید که تفاخر یعنی فخر با مشتقات 6 بار در قرآن بیان شده، از جمله آیه 36 سوره مبارکه نساء رو برای ما مطرح کردید.
بله، آیه دیگه که این جلسه و این برنامه خدمتون عرض میکنم آیه 10 سوره هوده. ولئن ازقناه نعماء بعد ضراء مسته، اگه بعد از ضرر و سختی و ناراحتی که بهش رسیده، بعد از مریضی و فقر نعمتهایی رو بهش بچشونیم، بهش سلامتی بدیم، بهش ثروت بدیم، لیقولن ذهب السیئات عنی، میگه بدیا از من کنار رفته، من نظر کرده خدا هستم، مصیباتم دیگه تمام شده یا مصیبتام تمام شده. انه لفرح فخور، دیگه شاد میشه، شنگول میشه، شروع میکنه به فخر فروشی. یادآوری عرض میکنم، لفرح یعنی سرمستی و بیخیالی و غفلت و کفران نعمتش رو بعد از اینکه خدا مشکلش رو حل کرده دوباره شروع میکنه. فخور یعنی بابت نعمتهای جدیدی که خدا دوباره بهش میده بعد از اون سختی و ناراحتی و مریضی و فقر، دوباره میاد به مردم فخر فروشی رو شروع میکنه. یعنی اینجور میشه، با ابتلا به اون فرح و اشتغال به فخر، از وظیفه شکر و انجام وظیفه خودش دور میشه. دقت میفرمایید جناب اتابکی، عجیبه که این آدم فخر فروش که غمگین بود، گرفتار بود، گرفته بود، به محض اینکه خدا مشکلش رو حل کرد با نعمت خدای متعال شروع میکنه به فخر فروشی، با اینکه خدای متعال این نعمت رو بهش داده و ازش توقع به راه اومدن رو داره، در اون امتحان و آزمایش ازش توقع داره که توی این شرایط جدید دوباره سر به راه باشه، بلکه این اومده الان با نعمت جدید خدا دوباره به بنده های خدا و بلکه خود خدای متعال داره فخر فروشی میکنه. به کی؟ به بندگان خدا. باز به کی؟ به خود خدا. وقتی با سرمستی از تکالیفش دور میشه، یعنی داره با نعمت خدا جلوی خدا به خدا فخر فروشی میکنه.
الله،
عجیبه. یا رب مباد که گدا معتبر شد، داره مقابل صاحبش، صاحب نعمتش، ولی نعمتش، با امکانات و نعمتهای او فخر فروشی را میندازه. آیه بعدی آیه سوم سوره لقمان آیه 18 ولا تسعر خدک للناس، در واقع پند و نصیحت جناب لقمان علیه السلام.
لقمان هم آیه 3 هم آیه 18؟
نه ما آیه اول مطرح کردیم، آیه دوم الان آیه سومیم. ولا تسعر خدک للناس، پند و نصیحت جناب لقمان علیه السلام ظاهرا به پسرش دیگه.
بله.
صورتت رو با ناز و ادا راست و چپ نکن، از مردم رو بر نگردون، کج نکش، با حالات دیگران رو کوچیک نکن. ولا تمشی فی الارض مرحا، در زمین با سرمستی و ناز و ادا راه نرو. ان الله لا یحب کل مختال فخور، چون خدا آدم خیال پرداز فخر فروش رو دوست نداره. یادآوری عرض میکنم، لا تسعر نهیه، ظهور در تحریم داره دیگه، یعنی حرامه دیگه.
بله.
خب لا تمشه اینم همینطور، اینم نهیه، اینم در تحریم ظهور داره. دقت بفرمایید علت تحریم چیه اینجا؟ علت حرام شدن چون ریشه در خیال پردازی داره، ببین، چون فخر فروشیه، چون یک رذیلته و خداوند این حالات رو دوست
نداره.
ان الله لا يحب كل مختال فخور، خدا آدم خیال پرداز فخر فروش رو دوست نداره. تکرار میکنم، معلوم میشه فیس و افاده داشتن، ناز و ادا در آوردن، کج کشیدن، بفرمایید با سرمستی روی زمین پهن و باز راه رفتن، جوری که هر دو لاین زندگی رو بگیره، این از مصادیق خیال پردازیه، از مصادیق فخر فروشیه، کار آدمای خیال پرداز فخر فروشیه. خدا این حالات رو دوست
نداره.
آقا امیرالمومنین به نقل از آقا رسول الله فرمودن که آقا رسول الله راه رفتن با خیال و فخر فروشی رو، با ناز و ادا راه رفتن رو قدغن کرده بودن. نها ان یختال الرجل فی مشیه، فرمودن هر کس لباس بپوشه و درش فخر فروشی کنه، ناز و ادا در بیاره، خداوند اون رو در دره دوزخش فرو میبره و با قارون هم نشینش میکنه. چرا؟ چون اول کسی که به خودش بالید و ناز کرد و ادا در آورد و خدا اون رو با خونش فرو برد، خود قارون بوده. پس هر کس به خودش به باله، یک شباهتی پیدا کرد با قارون، دقیقاً در قیامت جاش با قارون باید اون سنخیت رعایت بشه، جاش با قارون در دوزخ و جهنم یکی میشه. هر کس به خودش بباله، در واقع سر جبروت خدا با خدا جنگ کرده.
الله.
فرموده بودید که شباهتش با تکبر چیه؟
بله.
آیا از آثار یا؟
گفتم پرسیدم که این که تو برنامه گذشته که آیا میشه بگیم جز میوه ها و ثمرات تکبر یا نه؟
ولی ببینید اونجا هم دعوا با خدا بود، اینجا هم دعوا
با خدا.
آدم فخر فروش، عرض کردم، از دایره عبودیت میاد بیرون، هوس کبریایی و هوس جبروت بهش دست میده.
به قول منطقیون عموم خصوص منوج هم
ده. آیه چهارم سوره حدید آیه 20 اعلموا انما الحیات الدنیا، بدونید که زندگی پست دنیا لعبان، دقت بفرمایید، بازیه و لهوان، سرگرمیه، و زینتون، زیور، زینت، آویزه، ریسه زندگیه، و تفاخرون بینکم، فخر فروشی بین شما به حساب میاد زندگی دنیایی، و تکاثرون فی الاموال و الاولاد، زیاده خواهی، تکثر گرایی مادی در اموال و فرزندان به حساب میاد. اوایلش انگار بهاره، مایه خوشحالی و شگفتی آدم ها به حساب میاد، ولی یواش یواش میبینید که به پاییز خودش میرسه، زرد میشه، یواش یواش میبینید ثم یکون و حتاما، بعدش میشکنه، فانی میشه. و فی الاخرت عذاب شدید، در آخرت عذاب شدیده. برای کی شدیده جناب اتابکی؟
مختال فخور
برای افراد و گروه ها و خانواده ها، و بفرمایید برای ملت هایی که سرگرم بازی دنیا شدن، سرگرم لعب شدند و لهو و زینت و تفاخر دنیایی، مشغول ریسه و آویز دنیا شدند، دنبال فخر فروشی و ادا و اطوار و بفرمایید ناز کردن و بالیدن به هم شدند. و مغفرتون من الله و رضوانون، فردا قیامت آمرزشه از جانب خدا، خوشنودی و رضوان خداست. این مال کیه؟ برای افراد و گروه ها و خانواده، و بفرمایید برای ملت هایی که سرگرم بازی دنیا نشدن مشغول زینت و آویز دنیا نشدن، دنبال فخر فروشی نرفتن. آمرزش مخصوص کسانیست، رضوان الهی ویژه اونایی که دنبال فخر فروشی و خیال پردازی
نرفتن،
سراغ بازی دنیا نرفتن، با دنیا بازی نخوردن، احدی رو با دنیا بازی ندادن، تمام زندگی و دنیای دیگران رو به بازی نگرفتن، دنبال فخر فروشی نرفتن، دنبال ادا و اطوار نرفتن و دنبال فیس و افاده نرفتن. و مل حیات دنیا الا متاع الغرور. یادآوری عرض میکنم، خدای متعال توی این آیه دنیا رو تحقیر کرد. از جمله نشانه های حقارت دنیا جناب اتابکی فخر فروشیه. در پس بودن دنیا همین بس که جای فخر فروشیه بعضی ها.
روز اختصاصات دنیا.
آره. آدم باهوش سرگرمه.
دنیانه.
آره سرگرم دنیا و فخر فروشی و خیال پردازی
نمیشه.
آیه پنجم سوره حدید آیه 23، به خاطر چیزی که از دستتون رفت تأسف
نخورید
ولا تفرحوا بما آتاکم، به خاطر چیزی که به شما داده شده شادی نکنید. والله لا يحب كل مختال فخور. اینجا دوباره تکرار شده، دقت بفرمایید. یادآوری عرض میکنم، آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمودن از زهد و کله بین کلمتین من القرآن، زهد همه زهد بین دو تا کلمه قرآن قرار داره که همین آیه‌ای که قرائت کردیم، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم و من لم یأس علی الماضی، هر کس بر گذشته تأسف نخوره، نامید نشه، ولم یفرح بالآتی، به چیزی که به دست میاره شادمانی نکنه، شنگول نشه، فقط اخذ از زهد به طرفه، زهد رو از هر دو طرف اخذ کرده و گرفته. جناب اتابکی، زهد یعنی بی‌رغبت بودن، نه ترک دنیا. ما نمیتونیم اینجا ترک دنیا کنیم چون جزء لوازم زندگیه. چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن. نی لباس و نقره و فرزند و زن، بی رغبت بودن، نه استفاده نکردن از ابزار زندگی. دقیق بفهمید، خیلی مهم.
عدم اشتهاء به دنیا.
آره، تمایلات مفرط نداشتن. انشالله برسیم مفهوم زهد در جای خودش بیشتر. تأسف بر مالی که از دست رفته، شادی به خاطر مالی که به دست اومده، خبر از این میده که طرف هنوز زهد نداره، به دنیا بی رغبت نیست، بلکه خبر از این میده که طرف به دنیا و مال و مقام دنیا رغبت و میل داره. این آدم در معرض و خطر خیال پردازی و فخر فروشیه. فقط آدمایی که به دنیا به عنوان ابزار و وسیله برای رسیدن کمال و سعادت رغبت دارن و اینجور نگاه میکنن، اینا هستن که از خطر خیال پردازی در امانه. اینایی که به دنیا به عنوان یک ابزار نگاه میکنن، به عنوان یک وسیله نگاه میکنن و از این وسیله میخوان به خدا نزدیک بشن، اینا از خطر خیال پردازی در امانن، اینا از رذیلت فخر فروشی در امانن. و به همین خاطر، به همین خاطر جناب اتابکی، به همین خاطر که از خیال پردازی دورن، حواسشون به خودشون هست، اهل تقوا هستن، اهل وقایان، خودشون رو نگه میدارن که خیال پرداز نشن و چون خودشون رو نگه میدارن که فخر فروشی به که به فخر فروشی مبتلا نشن، به همین خاطر محبوب خدا به حساب میان. در مقابل اونایی که والله لا یحب کل مختال فخور، اتفاقا خدا این آدمایی رو که از فخر فروشی و خیال پردازی پرهیز میکنن به شدت دوست میداره.
اونجا تو این آیاتی که قرائت کردید، این دو سه دقیقه آخر برنامه، یه سوال به ذهنم رسیده. تو این 5 تا آیه که قرائت کردید، یک آیه هفته جلسه قبل بود، 4 تا آیه هم که امروز قرائت کردید، بین تفاخر مختالن فخور به کار رفت. این بین تفاخر و خیال پردازی چه رابطیه که با هم دیگه عجین شدن؟
اصلا پیش زمینه فخر فروشی بازی خوردن آدم در خیاله. قبلا اگه یادتون باشه ما گفتیم دیگه، اگر کسی بتواند خیال خودش رو کنترل کنه، راه رو بر شیطان بسته.
بله.
و اگر خیالش رو رها بگذاره، در واقع راه رو بر شیطان باز کرد. این که کسی گرفتار رذیلت فخر فروشی میشه، معلومه که در مراعات و مواظبت از خیالش کم گذاشته. آدمی که خیال پرداز شده و خیلی خیال پرداز شده و بفرمایید در خیال پردازی افراد کرده، به شدت مستعده و آماده فخ فروشیه، به شدت آماده همه رذایل اخلاقیه از جمله فخ فروشی. و خدای متعال ببینید دیگه، اینایی که الان هیچکی هم پیششون نباشه، آدمای فخ فروش رو دقت بفرمایید، هیچکی هم پیششون نباشه، تو خیابون دارن راه میرن، هیچ کس هم به اینا نگاه نکنه، تو خیال ایناست که جمعیت زیادی به اینا توجه میکنه،
ذاتی شده،
معلومه که خیلی خیال پردازن. و وقتی هم که تنها هستن همین ابتلاعات رو دارن، تو جمع هستن همین ابتلاعات رو دارن، به شدت خیال بد. بله، این مختال فخور به این خاطر که فخر فروشی از دامن خیال پردازی متولد میشه و تقویت میشه.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم، خیلی متشکرم که ما تفاخر رو حواسمون باشه، تفاخر از دامن خیال پردازی حاصل میشه، یک رذیلتیه که 6 بار در قرآن ذکر شده، از جمله سوره مبارکه هود آیه 10، سوره مبارکه لقمان آیه 18، سوره مبارکه حدید آیات 20 و 23 اشاره دارن به این رذیله بسیار خطرناک که باید تلاش بکنیم انشاءالله از وجود خودمون این رذایل رو برطرف بکنیم. به فرمایش قرآن اگر میخواییم به رضوان الهی برسیم، فخر فروشی رو از خودمون دور کنیم. از اینکه همراه ما بودید از همه شما سپاسگزارم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جان باد هوای تو را، من ننشانم ز جان باد هوای تو را. من کف پای تو را، کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را. بار نیامد دلم در شکن زلف تو، گر نبگردن کشم بار بلای تو را، گر نبگردن کشم بار بلای تو را.
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف، در پیام رسان بله، میتونین عدد 96 رو به سرشماری 1058-82 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه،
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه و همه،
همه و همه
در پیام رسان بله.
برای عضویت در کانال رادیو معرف در پیام رسان بله فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 1058-82 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معرف بشین.
جرعه بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. مستحضری کافی را میخوانیم. رسیدیم به باب و اجتناب المحارم، یعنی دوری از حرامهای الهی. چند حدیث را از این باب خواندیم. امروز میرسیم به حدیث چهارم که در کافی جلد 3 صفحه 207 هست، از کافیهای 15 جلدی، و همین باب در جلد 2 دوره‌های 8 جلدی هست. اساساً بر اساس کتاب و باب که بیاید جلو، در کافی خیلی راحت پیدا میشه. تقسیم بندی بسیار درختی منطقی زیبایی داره. کتاب الایمان و الکفر، باب اجتناب محارم. خب حدیث چهارم، علیون عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم عن ابی عبیده، فکر میکنم حزا باشه. سند کاملا قابل قبول، افراد بسیار بزرگ و با جلالتی در متن سند هستند. حدیث از امام صادق علیه السلام هست که می‌فرمایند من اشد ما فرض الله علی خلقه ذکر الله کثیرا، از سخت‌ترین چیزهایی که خداوند بر مردم، بر مخلوقاتش، بر آفریدگانش واجب کرده اینه که خدا را فراوان یاد کنند. میدونید آیه قرآن تصریح داره اذکر الله کثیرا، فقط ذکر تنها کافی نیست. خب امام حدیث رو ادامه میفرمایند، علتش اینه شاید به نظرمون اینگونه بیاد که خب ذکر خدا الله اکبر، الحمدلله، لا اله الا الله، سبحان الله، خب اینا که خیلی مشکلی نیست. آدم هر یه ساعت یه لیوانی آب میخوره و هزار تا از اینا رو میگه، چه مشکلی داره؟ امام این گونه ادامه دادند ثم قال لا اعنی سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. مقصودم این تسبیحات اربعه یا صلوات یا تسبیحات دیگر نیست. و این کانمن، البته اگرچه اینا هم ذکرن، ولی فقط اینا منظورم نیست. حضرت می‌فرمایند اونی که خداوند از ما خواسته، فراوانم خواسته، و من امام میگویم سخت است جزو تکالیف و واجبات دشوار الهی هست، اینه ولیکن ذکر الله عندما حل و حرم، هر موقع کار واجبی حلالی براتون پیش اومد خدا را یاد بکنید، هر موقع کار حرامی، کاری که خدا گفته بود نزدیکش نشید، انجام ندید، پیش اومد بازم خدا را یاد بکنید. یعنی چی خدا رو یاد بکنیم؟ فا این کان طاعتن عمل بها، اگر به اصطلاح این کار کاری بود که حلال بود، خداوند فرموده بود انجام بدید، خب انجام بدیم، گرچه سخت باشه. حج فرموده بریم 200 میلیون هزینه شه، اگه به من واجب شد نباید از زیر اون شونه خالی بکنیم. جهاد فرموده بریم، بریم جنوب گرم، بریم تو منطقه کوهستانی سرد با کومله بجنگیم، بریم غزه با اسرائیل بجنگیم، هر کجا لازم شد باید بریم انجام بدیم. و این کانت طاعتن عمل بها، زکات بمون واجب شد 100 تن گندم بدیم، خمس واجب شد چند میلیارد پول بدیم، باید انجام بدیم. واجب بمون شد درس بخونیم با کمال مشقت، با کمال سختی، تو سرما تو گرما بریم کلاس علم رو به دست بیاریم. و این کان معصیتن، یعنی اون کاره نافرمانی خدا بود، حرام بود، ترکها. این ذکر حقیقی والایی هست که فراوانم باید یاد بکنیم، چون اساساً در عرصه زندگیم مرتب ما در مقابل همین حرام ها و واجب ها قرار میگیریم، گرچه ذکر زبانی هم جزو ذکره. علتش هم اینه، اون ذکر زبانیه کمک میکنه به این ذکر قلبی. مثال میخوایم براتون بزنم، ماشین گاهی اوقات استارت میزنی روشن نمیشه، باید هولش بدی، یه مقدار که هول بدید روشن میشه و راه میفته. بعضی وقتا این ذکر زبانی هول دادن فکره، هول دادن دله، هول دادن قلب و روح و جان آدمه. آدم تا یه وضعیه حرامی میبینه یه لا اله الا الله میگه، یاد خدا میفته، از اون خشمش، از اون شهوتش، از اون کاری که ناروا هست فاصله میگیره. پس ذکر خدا از سخت‌ترین اعمال هست. حالا توی این باب چند حدیث دیگه هم هست، یه حدیث دیگه رو هم در این جلسه میخونیم. این حدیث هم از نظر سندی مشکل نداره، بلکه آدم‌های بسیار بزرگی درش واقعاً، شخصی به نام سلیمان ابن خالد از امام صادق علیه السلام درباره یه آیه قرآن میپرسه. سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل، حدیث پنجمه بلافاصله بعد از همون حدیث قبلی. آیه‌ای که پرسیده چیه؟ و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. در سوره فرقان هست. خداوند میگه ما این مجرمین رو که میبینی میایم هر کاری کردن صدقه داده، به یکی کمک کرده، ولی چون آدم کافریه، چون مجرمیه، چون جنایتکاره، این کارهای خوبشونم مثل غبار پراکنده میکنیم. هباء منثورا یعنی غبار پراکنده. غبار خودش پراکنده هست، وای با حاله که دیگه بخوای غبارم پراکنده بکنی، یعنی هیچی از این عملشون نمیذاریم. بعد حضرت میفرمایند در مقابل این سائل که این آیه چه معنا میده، میگه خیال نکنی که اینا اعمال خوبی نداشتن، اعمال خوبم داشتن، اما والله ان کانت اعمالهم اشد بیاضا من القواتی، اعمالشون خیلی صاف و درخشان بود. قواتی یعنی پارچه‌ای که از قبط مصر می آوردن. مصر پنبش مشهور بود، هنوزم پنبه‌کاری داره در کناره‌های رود نیل. میگه این عملشون مثل پنبه سفید بود. عرب‌ها برف ندیده بودن که بخوان مثال بزنن. ما اگه بخوایم بگیم باید بگیم مثل برفی که هیچ لکه‌ای هم روش ننشسته بود. پس چرا اعمالشون رو خداوند مثل غبار پراکنده کرد و از بین برد؟ ولیکن کانو ازا عرض لهم الحرام لم یدعوه، وقتی یه کار حرامی بهشون میرسید مرتکبش میشدن، رشوهی میدادن میپذیرفتن، به یه مجلس غیبتی دعوت میشدن و غیبت میکردن و آبرو کسی رو میریختن، میرفتن و دفاعی هم نمیکردن، افشای سر رو انجام میدادن، خیلی کارهای حرامی که خیال میکردن حالا مشکلی نیست انجام میدادن. آدم باید مراقب باشه، اعمال خوبش رو حفظ بکنه. با چه کاری؟ با دوری از حرام ها. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا نگارا نگارا
نگارا بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان نداره، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم.
درود بر شما همراهان گرامی رادیو معارف، سه‌شنبه شبتون بخیر باشه. انشاءالله شنونده برنامه جرعه بودید با سخنان حجت الاسلام مسعودی در شرح احادیث کتاب کافی و